بسم الله الرحمن الرحیم. 53 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 133 سطر 3 استاد ابائی 29-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث ما درباره دلالت تنبیه و اقتضا و اشاره بود. سلام علیکم. دلالت اقتضا گفتیم آن است که لفظ دلالت می کند بر اون معنا، اما مفهوم نیست، شرایط مفهوم را ندارد. شرایط مفهوم این بود که لزوم بیان بالمعنى الاخص باشد و در جمله باشد. لزوم یا بیان بالمعنى الاخص نیست و یا در جمله نیست و خلاصش توقف و خلاصش عرف صحت کلام را موقوف بر اون دلالت می داند. یعنی عبارت یه جوری است، منطوق یه جوری است که عرف حکم میکند. اگر بخواهد این عبارت صحیح باشد، بایستی این شی تقدیر گرفته باشد و بدون اون تقدیر و بدون اون دلالت گاهی شرعاً عبارت غلطه، گاهی لغتاً غلطه، گاهی عقلن غلطه، گاهی عرفن غلطه. مثال جایی که شرعن غلطه مثل اعتق عبد که انی علا الف، دیروز خوندیم چون که ما شرعن داریم لا اتق الا فی ملک، اتق نیست مگر در ملک. این اعتق عبد که انی علا الف معناش اینه اول غلامت را ملکنی به الف، تملیک من بکن به 1000 درهم یا 1000 دینار، بعد آزاد کن. پس توقف شرعی دارد، گاهی توقف لغوی دارد. مثل این عبارت در ادبیات خوندید، انت به ما اندکه، نحنو به ما اندنا و انت به ما اندکه رازن و رأی مختلفو. حالا این انت نحنو به ما اندنا و انت به ما اندکه رازن، این نحنو به ما اندنا، نحنو میشه چی؟ مبتدا. به ما اندنا مثلا جار مجرور متعلق به این نحنو، یا اگرم جار مجرور نباشه هرچی هست متعلق به این نحنو. خبر نحنو چی؟ نحنو مبتدا است. خبرش چیه؟ خبرش رازن بعد نمیتونه باشه چون رازن مفرده. خبرش رازونه که تقدیره، منتها بر اون شیء مقدر و خبر مقدر دلالت می کند رازن مذکور. اصل عبارت اینه، نحنو به ما اندنا رازون و انت به ما اندکر رازن. اون رازن خبر انت است، رازون خبر نحنو است و رازن نمی تواند خبر نحنو باشد چون خبر برای مبتدایی که جمعه باید جمع باشه. محذوف است و بر این محذوف عرف یعنی لغت میگوید بر این که اگر این حذف نشه عبارت غلط. تمام دلالت های التزامیهی که مفرده جزء دلالت اقتضاست. از چیزهایی که جزء دلالت اقتضاست مجازات، مثلا که میگید شما رأیت و اسدن یرمی، این لفظ یعنی شیر. اما معنای شما چیه؟ به قرینه یرمی یعنی رجل شجاع. خب چی دلالت میکند که نظر شما رجل شجاعه؟ دلالت اقتضا، اقتضای کلام و جو کلام. جو کلام دلالت میکند که نظر شما رجل شجاعه، اقتضای کلام دلالت میکند نظر شما رجل شجاعه. این قلت که دلالت مجاز بر معنای مجازی، میگن دلالت مطابقه است، دلالت التزام نیست. یعنی خود لفظ دلالت میکند، یعنی همون قید یرمی دلالت میکند. چون میگن ما هم قبول داریم دلالت مطابقه است، اما دلالت مطابقه لفظ با قرینه یرمی دلالت میکند. این یرمیست که در کنار لفظ قرار گرفته دلالت میکند. به این تعبیر بگویید، نه به این تعبیر که لفظ دلالت میکند. لفظ دلالت نمیکند با اون قرینه یرمی و اقتضاء کلام، چون میگن کلام مطابق با مقتضای حال، اقتضاء کلام دلالت میکند که مراد مجازه. پس اگرم مطابقه است، اما به زمیمه قرینه به اقتضاء کلام دلالت میکند. پس مجاز جزء دلالت اقتضا است. این دلالت اقتضا رو ایشون بیان کرد. بعد میریم سر دلالت تنبیه که اونم میخونیم. میفرماید مثال خامس، مثال پنجم، قول شاعر. این مثال مال جایی است که لغت درست نمیشد مگر این که تقدیر بگیریم. نحنو به ما اندنا و انت به ما اندکه رازن و رأی مختلفو، ما با اون چی در نزد ماست و شما با اون چی در نزد خودتون است راضی هستیم، و حال اون که نظریه ها مختلف است. فإن صحته، یعنی صحت این عبارت، تتوقف على تقدیر رازون خبرن للمبتدای نحنو، صحت این موقوف است بر این که رازون را تقدیر بگیری برای خبر مبتدای نحنو. زیرا رازه دوم که میگه و انت به ما انده که رازن، اون رازن مفرده، لا یسه ان یکون خبرن لنحنو، رازن خبر نحنو نمیتوند بشد، مفرده. خبر نحنو جمع باید باشد، رازون باید باشد، چون نحنو هم جمعه. فین قال قائلون ها و جمیع الدلالات الالتزامیه علی المعانی المفرده، یعنی تمام دلالت های التزامی بر معانی مفرده. مثل چی؟ دیرزا مثال زدیم، مثل دلالت آتش بر حرارت. این دلالت التزامی اما مفرده. ما گفتیم در مفهوم دلالت التزامی اما جمله است، اما اگر التزامی بود مفرد بود جد دلالت اقتضاست. و جمیع المجازات فی الکلمه او فی الاسناد، تمام مجازهای در کلمه و مجازهای در اسناد ترجع الی دلالت الاقتضا، برمیگرده به دلالت اقتضا. مجاز در کلمه چیه؟ مجاز در اسناد. یک، ما دو جور مجاز داریم. یک مجاز داریم در کلمه، این رو در ظاهرن علم بیان نقل میکنم. یه مجاز داریم در اسناد که اینو میگم مجاز سکاکی، اینو در علم بلاغت نقل میکنم. در علم میگم بلاغت، در علم معانی نقل. مجاز در اسناد آن است که لفظ را اسناد لفظ پریزام خوندیم الا غیر من هوله، اگر لفظ را اسناد بدیم به غیر من هوله، این اسناد مجازی یا مجاز در اسناد است. مثل چی؟ مثل جر النهر و جر المیزاب. جاری شد رود، رود جاری نمیشد. رود یک گودالی است که به صورت به اصطلاح مستقیم از زمین حفر کردند که اگر آب راه بیفتد در اون مسیر بتوند جریان پیدا کند. اون گودی رو میگن رود. اون وقت این میگه جاری شد، این جاری نیست، این مثل زمین میموند، جامد است. آب در رود جاری شد یا جرن میزاب، ناودان جاری است، ناودان میاد، ناودان که نمیاد، آب در ناودان میاد. خب این رو میگن اسناد مجازی یا مجازی در اسناد، یعنی بایستی اسناد بدهد جریان را به آب در نهر، به آب در میزاب، اسناد میدهد به خود نهر و خود میزاب. اینو میگن، اینم میگن جزی در اختصاص. مجازی در کلمه همون میگیم زیدون کسیل الرماد، نه اون کنایه است، میگیم که بله رعی، بله اعتق رقبتن، خود همین اعتق رقبتن مجاز، آزاد کن رقبه ای را. رقبه چی؟ رقبه گردنه. چجور گردن رو ما آزاد کنیم؟ یک انسان را مجازن رقبه براش اسم گذاشته، انسان بنده را عوض این که بگد اعتق عبدم، آزاد کن یه آدم بنده سر تا پاش را از مغز سر تا ناخن پاش را، گفتی گردنش را آزاد کن. استعمال کرده لفظی که موضوع است برای جز، برای کل. یا مثلا برای کسی که چشم انسان است و عین جامعه است، دیدبانه، در یک قسمتی از سنگر دارد با دوربین دیدبانی میکند، میگیم هو عینون، این عینه، برو عین جمعیت را بگو بیاد. عین جمعیت چی؟ عین جمعیت همون کسی است که دیدبانی میکند با دوربین. اینجا مجاز استعمال کردیم، لفظی که موضوع است برای کل بردیم برای جز، اینو میگم مجاز در کلمه. یا مثلا اگر علاقهش علاقه مشابهت باشه، استعاره هم میگن رأیتو اسدن یرمی، اینم هم مجاز، منتها چون علاقهش علاقه تشبیهه و مشبه و مشبه و به، علاقه مجازش استعاره میگن. همه اینا جزء دلالت اختصاص و جمیع دلالات التزامی بر معانی مفرده و جمیع مجازات در کلمه، مثل اون مجازی است که در علم بیان میخونیم. مجازی در اسناد، یعنی اسناد مجازی در علم معانی میخونیم، همه ترجو الى دلالت الاختصاص، همه دلالت اختصاص. فإن قال قائل، اگر کسی بگد ان دلالت اللفظ على معناه المجازی من الدلالت المطابقیه، فکیف جعلتم المجاز من نوع دلالت الاختصاص، اگر کسی بگوید دلالت لفظ بر معنای مجازی دلالت مطابقه است، یعنی واقعا دلالت لفظ است بر تمام ماحوله، اسدن یرمی مجموعا شیری که تیر می انداخت دلالت مطابقه است، یعنی هی رجل شجاع. پس این مطابقه است، چگونه قرار دادید مجازا از دلالت اختصاص؟ میگوییم هازا صحیحون، این حرف درسته که دو دلالت مطابق است، ولی حرف ما چیه؟ و مقصود نامن کون دلاله علی المعنى المجازی من نوع دلالت الاختصاص هو دلالت نفس القرینه المحفوف به الکلام ارا الادت المعنى المجازی من اللفظ. ولی ما منظورمون اینه که دلالت مجازی از نوع دلالت اختصاصی، منظورمون اینه که دلالت خود قرینه ای که کلام به او محفوفه، همون قرینه ای که توی کلامه، که قرینه تشبیه مشابهته یا قرینه جزء و کله مثل عین و مثل رقبه یا قرینه های دیگر، این قرینه ای که کلام به او محفوفه و شامل او و دور محور او کلام میگرده، این دلالت میکند بر معنای مجازی از لفظ. خود همین قرینه دلالت بکن بر معنای مجازی لفظ. لا دلالت نفس لفظ علیه به توسط القرینه. ببینید یه مرتبه میگیم لفظ دلالت میکند به توسط القرینه، نه خیر، قرینه دلالت میکند. قرینه اگر نباشد لفظ هیچ دلالتی ندارد. پس نگیم لفظ دلالت میکند به توسط قرینه، بلکه خود همون قرینه‌ای که در کلامه تمام موضوع و تمام مطلب همون قرینه است که اقتضای کلام با جمله یرمی، همون قرینه‌ای که محفوف به کلامه، یعنی کلام به او محفوفه، او دور کلام رو گرفته. و خلاصه ان الملات فی دلالت الاقتضا شیئان، دو تا چیز در دلالت اقتضا لازمه. یکی این که اون معنای دلالت اقتضا مقصود متکلم هست، یعنی اگر میگید نحنو به ما اندنا و انت به ما اندک رازین، نحنو به ما اندنا رازون، او رازون مقصود متکلم هست. یک. دوم، اگر اون قرینه و دلالت اقتضا نباشه عبارت درست نیست. این دوتا مطلب رو ما در دلالت اقتضا لازم میدونیم. اول اون دلالت اقتضا در همه چند تایی که گفتیم، چه در اون جاهایی که مثل وسأل القریه است، چه مثل لازر و لازرار، همه اینا هدف مولاست. دوم، اگر این دلالت اقتضا نباشد عبارت ناتمامه، غلطه. این آخرین سخن در دلالت اقتضا. و خلاصه این که منات دلالت در دلالت اقتضا دو شی است. اول این که بوده باشد دلالت مقصود، اون دلالت مقصود متکلم باشه. دوم، ان یکون الکلام لا یصدق یا لا یصح بدون ها، کلام صادق نیست و یا صحیح نیست بدون دلالت اقتضا، باید با دلالت اقتضا کلام درست بشه. ولا یفرق فیها بین ان یکون لفظا مزمرا او معنا مرادا حقیقیا او مجازیا. و در این مسئله فرقی نیست بین این که لفظ مزمر باشه یا معنا مراد باشه، یا معنا مراد باشه، حقیقی باشه یا مجازی باشه. اون جایی که مزمر باشه مثل فرض کنید که در این چیز معنای مجازی باشه، مثال معنای حقیقی باشه، ما لفظن مزمرن، یعنی یه لفظی تقدیر گرفته باشه، نه اینکه ضمیر باشه، لفظ تقدیر گرفته باشه مثل وسأل القریه که گفتیم، وسأل اهل القریه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام گفتیم، لا لیس لا یکون آثار زنن، لا ضرر فی الاسلام یعنی احکام الضرار. متوجه شدید؟ در رفعه ما لا یعلمون گفتیم، در رفعه آثار ما لا یعلمون. پس لفظن مزمرن، نه لفظ ضمیر، یعنی لفظی که مزمر یعنی چی؟ مقدر. یا معنا مراد باشه، لفظی تقدیر نباشه اما معنا مراد باشه، مثل اعتق قبل که انی، اعتب امر که انی، یه لفظی تقدیر نگرفتید اما معناش مراده، یعنی ملک هو یا تملک هو لی به الف ثم اعتق عنی، معنا مراده. پس گاهی لفظ تقدیره، گاهی مجازه، گاهی حقیقته، گاهی معنا مراده، ولی همه اینها دلالت اقتضا. این تمام شد. دلالت تنبیه و تسمى دلالت الایماء و هی کل اولا فی اشتراط القص عرفن ولیکن من غیر ان یتوقف صدق الکلام علیها. می فرماید دلالت دوم دلالت تنبیه یا ایما است. در دلالت تنبیه اشتراکی که با دلالت اقتضا دارد این است که مراده، یعنی همونی که در دلالت تنبیه مورد اراده مولا هم و اراده گوینده هم هست، اما کلام، صحت کلام موقوف به اون دلالت تنبیه نیست. در دلالت اقتضا صحت کلام موقوف به اوست، یعنی اگر اعتق عدک انی اونی که شما تقدیر گرفتید نباشه اصلا عبارت غلطه. نحنو به ما ایندنا اگر رازون را تقدیر نگیرید اصلا عبارت چی؟ غلط. یعنی صحت متوقفه به اون دلالت اختصاص. اما در دلالت تنبیه گویا دو معنا دارد عبارت. یه معنای ظاهری هیچ احتیاجی به دلالت تنبیه ندارد، اما یه معنای دیگری هم هست که او احتیاج به دلالت تنبیه دارد و ضمناً مرادم هست. مثلا حالا مثال میزند، در مثال خوب روشن میشه. ما به کسی که خوابیده و الان آفتاب داره در میاد و نماز نخونده صبح بلندش میکنیم، میگیم پسر بلند شو آفتاب زد. یه معنای لفظی ظاهری دارد این، یعنی آفتاب زد، داره میزنه آفتاب. اما هدف ما یه معنای دیگه هم هست و اون که نمازت داره قضا میشه، بلند شو نماز. حالا اگر، البته سوال، آیا دلالت تنبیه رو اراده کردیم ما؟ بعد این که بلند شو نماز بخون رو اراده کردیم. کسی که میگه پسر بلند شو آفتاب زد، نمیگم نماز بخون، آفتاب زد بلند شد دیر شد، اگر بگن شما منظورت این هست که این نماز بخونه، میگه بله هدف من از بلند کردن اینه. پس دلالت مراد، اما ضمناً صدق کلام و صحت کلام توقف به اراده او ندارد. یعنی برفرض او اراده نکند از آفتاب زد نماز بخون را، خود آفتاب زد معناش یه معنایی است که حقیقی و مطابق با واقع. ولو اون مطلب را هیچ کس اراده نکنه نماز بخون را، خود آفتاب زد عبارت صحیحه. پس در واقع دو تا معنا دارد، یه معنا علی حال مراده، اون معنای ظاهری، یه معنا مراده، اما معنای اولی که اراده شده توقف ندارد صحتش بر اون اراده معنای منوی و دلالت تنبیه. حالا چند تا مثال میزنیم در اینجا. مثال اول همینی که گفتیم که آفتاب زد. مثال دوم، من و شما با هم قرار داریم ساعت 8 از خانه بیایم بیرون درس داریم. ساعت 8 شد، میگیم آقا ساعت، مثلا ساعت 10، اونجور که اینجا زد مثال زد ساعت 10 فرق نمیکنه، آقا ساعت 10 مثلا اون درسی که داریم 10 تمام میشه، دیگه دیرتر از 10 نباید بشه. شما میگید ساعت 10 شد. خب یعنی چی؟ یعنی درس تمام بشه دیگه، الان اضافه بشه طول میکشه بیشتر از موقعیده چه کار داریم ما، یا اونجا کسی دیگه میخواد بیاد درس بگه. ساعت 10، این ساعت 10 دو معنا داره، یکی یعنی ساعت 10، این معنا معنایی حتما اراده شده، معنای دیگه هم اراده شده. اون معنای دیگه که اراده شده اینه که درس تموم بشه. اما این معنای دوم که ازش دلالت تنبیه یا ایما بهش اشاره معنا میکنیم، توقف ندارد صحت عبارت به این دلالت دوم. ساعت 10 ولو اگر کسی اون معنای دوم رو گیج نفهمه یا اراده هم نکنه، اما ساعت 10 برای خودش یه عبارتی است درست، به خلاف دلالت اقتضا که اگر دلالت اقتضا مراد نباشه اون عبارت اصلا ناصحیحه. نحنو به ما اندنا اگر رازون اراده نشه غلط اصلا. مثال دوم، مثال سوم، مثلا میگد که جاییست که کلام مقارن است با یک شیئی که از عبارت میفهمیم این شرط است، جزء است، مانع است، یا اینها شرط و جزء و مانع نیست. مثلا سوال میکند در وسط نماز ناگهان صورتم را به راست گرداندم، بعد دو مرتبه به حال اول برگشت. امام میفرماید لا بأسه. این لا بأسه میخوام بگن دو معنی دارد. معنای اولی که حتما مراده یعنی نماز درست. این دلالت تنبیه این نیست، این دلالت تنبیه نیست. دلالت تنبیه اینه از این در میاد که رو گردوندن براس و چپ سهوان مانعیت در نماز نداره. گاهی هم میفهمیم مانعیت دارد. مثلا میگد یبن رسول الله در نماز بودم، بچه یا یه مردی آمد منو هل داد، پشتم به قبله شد، روم به پشت قبله، به ضد قبله شد، پشت به قبله شدم. امام میفرماین تویید نماز رو اعاده کن. تویید معنای اولش همین است که نماز رو اعاده کن، اما یه معنای دومی هم دارد که حتما مورد اراده مولا بوده، اینه که اگر انسان در وسط نماز ولو قهرن پشت به قبله بکند، به حد پشت به قبلگی، نمازش باطله. درسته؟ پس مانعیت الصلات معلوم شد. گاهی شرطیت اینه اینه، میگه من بی وضو نماز خوندم، وضو رو یادم رفت بگیرم، بعد معلوم شد وضو ندارم. امام میفرماین تویید، یعنی چی؟ یعنی طهارت شرط نمازه. پس اینها هم زیاده که امام یا یک نفر دیگه مجتهد یه عبارتی میگه، از اون یه عبارت دیگه در میاد که از اون عبارت دوم یا مانعیت لسانات یا شرطیت لسانات یا جزئیت لسانات یا عدم جزئیت و عدم شرطیت و عدم مانعیت در میاد، اینا رو میگن دلالت تنبیه با همون بیانی که گفتیم. دلالت و تنبیه و تسمى دلالت الایماء ایزن، این دلالت ایماء هم میگن. و هیه کل اولا، این دلالت تنبیه مثل اوله، یعنی مثل اختزاز. فی اشتراط القصد عرفن، در این که عرفن باید شرط بشود قصد. ولیکن من غیر ان یتوقف صدق الکلام او صحته علیها، ولیکن قصد باید بشه، مقصوده عرفن اون دلالت مدلول مقصوده، ولیکن توقف ندارد صدق کلام یا صحت کلام بر اون مقصود، نه خود کلام اگر اونی هم که اراده تنبیه دلالت میکند اراده نکند مولا، خود کلام مطلبی میفهمونه و درسته. و انما سیاق الکلام ما یقطع معه به اراده ذلک اللازم او یستبعد عدم و ارادته. صحت کلام توقف به اون اراده دلالت تنبیه ندارد، فقط سیاق کلام یعنی روش کلام، زمینه کلام جوری است که ما، یعنی به نحوی است که یقطع معه، قطع دارد آدم با این روش کلام به ارادت لازم، به این که این لازم مراد مولا حتما بوده. او یستبعد عدم و ارادته، یا بعید است که مولا اراده نکرده باشد لازم را، یقینا یا اراده کرده یا بعید اراده نکرده باشه، نخیر ظاهرا اراده کرده. یستبعد و به هازا، یعنی به این جمله‌ای که گفتیم صحت کلام توقف به دلالت تنبیه ندارد، فقط حتما اراده شده، به همینی که صحت کلام توقف به او ندارد، تفترق ان دلالت الاقتضا، فرق گذاشته میشد بین دلالت تنبیه با دلالت چی؟ اقتضا. لانها کما تقدم، زیرا دلالت اقتضا همون جوری که مقدم شد، تتوقف و صدق الکلام او صحت و علیها، صحت کلام یا صدق کلام موقوف به دلالت اقتضا است. اگر دلالت اقتضا نباشد کلام صحیح نیست. اما اینجا اونجوری نیست، نخیر کلام صحیحه و توقف به دلالت تنبیه نداره، ولی حتما اون دلالت تنبیه مثل دلالت اقتضا مراده. و برای دلالت تنبیه موارد زیادی است که ما ذکر میکنیم اهم اونها را. الان چند تا موارد که مهمه ما ذکر میکنیم. یک، ما اذا اراد المتکلم بیان امر فنبه علیه به ذکر ما یلازمه نقلا او عرفا. بله، عقلا او عرفا. اونجاییست اولین موردی که در دلالت تنبیه ذکر میکنن، اونجاییست که متکلم اراده دارد بیان امری را، خود اون مطلب را نگه، ملازمات عقلی و عرفی او را بگه. فنبه علیه یعنی آگاه کند طرف را بر اون امر، یعنی بر اون مرادش، اما به ذکر ما یلازمه عقلا و عرفا، به این که ذکر کند چیزی که ملازم اون به اصطلاح مطلب است، عقلا یا عرفا ملازم است. کما اذا قال القائل، مثلا قائل اینجوری بگد دقت ساعت العاشره، ساعت العاشره، زده شد ساعت ده، یعنی زنگ ساعت ده زده شد یا رسید. مثلا خب اینو کی بگه؟ حیث تکون ساعت العاشره موعدا له مع المخاطب لینبهه علی حلول الموعد المتفق علیه. وقتی ساعت ده موعد این آقا باشه با مخاطب، این عبارت رو بگه دقت ساعت العاشره، تا آگاه کند مخاطب را بر رسیدن موعد متفق علیه. نمیگد که وقتمون رسید بیا بریم، همین مطلب را با ملازمات و عرفی و عقلش میگن، میگد ساعت ده رسید. خب حالا دو معناست این ساعت ده رسید، یک مدلول مطابقی دارد یعنی ساعت ده رسید، اما یک دل مطلبی دارد که با دلالت تنبیه میفهموند، یعنی موعد مقرر ما هم رسید بلند شو بریم یا حرفمون رو شروع کنیم. اما این مطلب دوم که دلالت تنبیه، توقف ندارد صحت مطلب بر او، یعنی او حرف را چه بفهمد که موعد مقرر رسید، چه نگه ساعت ده رسیده، عبارت بالا درسته. اما هدف این آقا از گفتن این که ساعت ده رسید، این که ساعت ده رسید، نه، هدف اون معنای تنبیه اون دومیه، این که موعد مقرر ما رسید، اونی که ذکر نکرده هدف اصلیه در واقع. او قاله، یا اینجوری بگه طلعت شمس، خورشید زد، آفتاب زد، مخاطبن من قد استیقظ من نومه حین اذن. این طلعت شمس را به کسی میگد که استیقاظ میخواد، یعنی طلب میکند بیداری او را از خوابش همچاردی، میخواد بگه آقا جون بیدار شو. کسی را که طلب میکند بیدار شدنش را از خواب، به او خطاب میکند، بگه طلعت شمس. حالا هدفش چیه؟ لبیان فوات وقت اداء صلاة الغداة، میخواد بیان کند فوت شدن وقت ادای نماز صبح را، میخواد بگه نماز صبح وقتش داره فوت میشه. حالا هدف این همین معنای فوت شدن وقت ادای صلاته، دلالت تنبیه هم اینه، ولی اگر این معنا را اراده نکنه، خود طلعت شمس به خودش یه معنایی داره، این دلالت تنبیه. یا بگوید انی عطشانون للدلالت علی طلب الماء، من چقدر تشنمه، تشنه، من تشنم، میخواد بگه این لات که برم براش آب بیارم. حالا دلالت تنبیه همون آب آوردنه. و من هذا الباب ذکر الخبر لبیان لازم الفایده. در علم معانی بیان خوندید یک مرتبه خبری که ذکر میکنیم برای افاده خبره، در علم معانی یه مرتبه لازم فایده خبره. همونجا مثالی زده است، یه مرتبه شما میگید که زید را زدی، یعنی خبر میدی، یا فلانی فلان کار رو کرد خبر میدی. یه مرتبه میگیم زید را زدی یعنی چی؟ یعنی من میدونم ها، یعنی لازم فایده خبر اینه که من عالمم به قضیه. تو هرچند میخوای مخفی کنی زدنت زید رو، اما من میدونم. مثل حفظت تورات، اونجا عبارت هست حفظت تورات یا حفظت القرآن، مثال میزنیم قرآنم که حفظ کردی. خب این که میگیم قرآنم که حفظ کردی بهش خبر میخوایم بدیم، خودش میدونه. اگر منظور فایده خبر باشه چیز، فایده خبر باشه، فایده ای نداره این خبر. قرآنم که حفظ کردی، او میدونه خودش قرآن حفظ کرده، پس خبر فایده ای نداره. اما لازم فایده خبر یعنی منم میدونم، منم میدونم. این منم میدونم و میگن دلالت اقتضا، دلالت تنبیه. اصل مطلب این که حفظ کردی قرآن را ظاهر مطلبه، اما من میدونمش با دلالت تنبیه بیان میشه. و از این باب ذکر خبر برای بیان لازم فایده خبر. اونجا گفتن گاهی خبر را ذکر میکنن برای بیان خود خبر، مثل این که زید آمد، امر آمد، مثلا انشاءالله بسته رو گرفتن، انشاءالله صدام سقوط کرد، خبر میدیم، اینا رو میگن خبر. اما لازم فایدهش اینه که قرآن هم که حفظ کردی، کتابم که تموم کردی، خب فلان جا هم رفتی منبر، فلانی ها را هم که از بهائیگری نجات دادی، ارشاد کردی، الحمدلله. یعنی منم میدونم، منم خبر دادم. اینو میگن لازم فایده، اینو میگن دلالت تنبیه. مثل ما لو اخبر المخاطب به قوله انک صائم، مثلا خبر بده مخاطب به گفتش یه نفر بگی انک صائم، تو روزه گرفتی، تو هم که روزه گرفتی، میخواد بگه لبیان انه عالمون به صومه، میخواد بگه صوم تو عالمم. و من هذا الباب ایزن الکنایات اذا کان المراد الحقیقی مقصودا بالافاده من اللفظ. اینجا باز اشاره به یک بحثی از ادبیات دارد که در علم بیان داشت. ما یک مجاز داریم، یک کنایه داریم. کنایه چی؟ کنایه آن است که یک لفظ یک معنای ظاهرن خودش داشته باشه، اما شما از اون معنای ظاهری اراده نکنی. ظاهرن اینجوری میگن، اینجا حالا یک قول دیگه ای رم ذکر کرده، و اون معنای کنایی مرادتون باشه. مثلا شما میگید خونه فلانی گاز زیاد مصرف میشه، یا خودت خبر میدی میگی ما مصرف گازمون زیاده. یعنی چی مصرف گازمون زیاده؟ یعنی مهمون داریم. معنی کنایی این اینه. اون مثالی که زمان سابق میزدن میگفتن زیدون کثیر الرماد، خاکستر خونه زید زیاده، آشغال خونه شون زیاده، پوست میوه شون، خاکسترشون، خلاصه ظرف و ظروفشون، ایناش زیاده. یعنی چی؟ یعنی مهمون دارن. اونجوری میگفتن. خب حالا اینو میگن کنایه. حالا چه به زبان روز بگیم مصرف گازمون زیاده یا نفتمون زیاده، یا چه به زبان قدیم بگیم خاکستر خونش زیاده، هر دو میفهموند زیادی مهمان را. خب اینو میگن کنایه. در اینجا دو تا بحث در کنایه، یعنی دو قول. قول اول اینه که معنای حقیقی حتما باید اراده بشه، از معنای حقیقی بگذاریم بریم معنای مجازی، که بعضی هم میگن این یه قسمیست از مجاز خودش. مجاز یعنی یعنی گذشتن، یعنی تجاوزه، گذشتن از معنای حقیقی به معنای مجازی. یعنی وقتی که شما میگید مصرف گازمون زیاده، هم واقعا اراده کردی معنای حقیقی را بگیم مصرف گازمون زیاده، هم اراده کردیم معنای مجازی رو که مهمون داریم. یه قوله. روی این قول البته اینجا جزء کنایه جزء دلالت چی میشه؟ اختصا میشه. به جهت این که شما که میگی گازمون زیاد مصرف میشه، یا مثلا عرض کنم خدمت شما خاکستر خونمون زیاده، یا پول تلفنمون زیاد میشه، یا پول برقمون زیاد میشه. وقتی میگی پول برقمون زیاد میشه یعنی اتاق زیاد داریم، پول تلفنمون زیاد میشه یعنی ارتباطاتمون زیاده. اگر حتما معنای حقیقی مراد باشه، یعنی همون واقعا تلفن میخواد زیاد بگید زیاد داریم، حتما برق زیاد مصرف میکنید و ضمناً معنای کنایی هم اراده کنید، یعنی اتاق زیاد دارید یا مهمون زیاد دارید، این چی میشه؟ جزء همین دلالت تنبیه. چون در دلالت تنبیه گفتیم معنای حقیقی مراد بشه مثل طلعت شمس، ضمناً معنای مجازی هم اراده بشه، اون معنای دوم هم اراده بشه. در اینجا کنایه هم همینجوره. اما اگر در کنایه معنای حقیقی رو اراده نکردید، کما اینکه یه عده از علما اینجور میگن، میگن در کنایه معنای حقیقی نباید اصلا اراده بشه، عمده اون معنای کناییه، لذا در مثل زیدون کثیر الرماد میگن درسته درسته این عبارت درسته، ولو خاکستر اصلا در خونش نباشه، ولی به شرط اینکه مهمون زیاد داشته باشه. میگن اگر زیدون کثیر الرماد زیاد این آقا مهمان داشته باشد، این زیدون کثیر الرماد دروغ نیست، صادق است، و این در صورتی که زیاد مهمون داشته باشه عبارت صحیحه، ولو یه مسخالم خاکستر نداشته باشه. الان که دیگه پخت و پزا با خاکستر نیست، با نفته. علی حال اگر این معنا، چرا میگن معنی حقیقی مراد نباشه؟ چرا؟ چون میگن معنی حقیقی اصلا اراده نشده در معنی کنایی. معنای زیدون کثیر الرماد یعنی مهمون زیاد داره، نه اینکه خاکستر. اگر این حرف باشه، نه این جزء دلالت تنبیه نیست که معنای حقیقیش اراده نشه. اما اگر حرف اول را گفتیم جزء دلالت تنبیه هست، لذا ایشان اینجوری میگه، به هر دو اشاره میکنه. و من هذا الباب، یعنی از دلالت تنبیه هست ایزن، کنایات ازا کان المراد الحقیقی مقصودن بالافادت من اللفظ ثم کنی بهی انشه این آخر. دو قول در کنایات. قول اول رو ایشون میگه، البته که ما امروز گفتیم، ممکنه در کتابا قول اول رو همون دوم ما گفتیم ذکر باشه. اگر از این باب از کنایات دلالت تنبیه، ازا کانه زمانی که بوده باشد مراد حقیقی مقصود بالافاده از لفظ در باب کنایات، یعنی واقعا خاکستر خونه که میگه زیاده، واقعا خاکستر خونم زیاد بشه و بخواد بگه زیاده، بعد از اون بگذره، ثم کنی بهی انشه این آخر، از او کنایه بزنه و گریز بزنه به شیء دیگری که همون معنای زیادی مهمونه. این جزء دلالت تنبیه میشه. اما اگر گفتیم که ادعی قائلن که در کنایه اون معنای حقیقی اصلا مقصود بالافاده نیست، هدف اون معنای کنایه یعنی مهمون زیاد داشتنه، ولو یه مثقالم خاکستر نداشته باشه، و اینجا جزء دلالت تنبیه نخواهد بود. مثال دیگر، ما از اخترن الکلام به شیئن یفید کونه علتن للحکم او شرطن او مانن او جزئن. گاهی کلام مقرون است به شیئی، فای افاده می شود از اینکه کلام مقرون به شیئیه، کونه علتن للحکم، که کلام علت حکمه، یعنی فایده می شود نه کلام، همون موضوعی که تنبیه می کند، اون مورد تنبیه علت حکم، یا شرط حکم اونی که تنبیه میکند با دلالت تنبیه، یا مانع، یا جزء، یا مقرون میشد کلام به شیئی که افاده میکند که این شیها مانع نیستند، شرط نیستند، جز نیستند. عرض کنم که همین شرط نیستند. فیکون ذکر الحکم تنبیهن علا کون شیء علتن او شرطن او مانعن. پس یه حکمی که ذکر میکنه میخواد آگاه کنه که این شیء علت، شرط، مانع، جزء یا نخیر، جزء و مانع و شرط و علت نیست. مثالش قول مفتی، کسی که فتوا میده مجتهد محل، مجتهد شهر، میگه اعد الصلات، نماز رو اعاده کن. برای کی میگه؟ لمن ساله، برای کسی که سوال میکنن از این آقای مجتهد. انا شک فی اعداد الصنائیه، میگه شک کردم در نماز دو رکعتی. شک در نماز دو رکعتی میگه باطله. این میگه اعد الصلات. این اعد الصلات یه معنای ظاهری داره، یه نماز رو اعاده، اما یه معنای دیگر هم با دلالت تنبیه چیه میفهمونه، و اون چیه؟ و اون اینه، فانه یستفاد منه، استفاده میشه با دلالت تنبیه از این اعد الصلات. ان الشک المذکور علت لبطلان الصلات وللحکم بوجوب العاده. شک درکعتی سبب بطلان نمازه، سبب حکم به وجوب عاده است. پس شک در نمازهای درکعتی باطله. و این معنی دوم هم میفهمونه. مثال دیگر قولو علیه السلام کفر، امام میفرماید کفر. به کی میگن؟ لمن قال لهو، به کسی که به امام میگوید. یک کسی خدمت امام میرسد میگد واقعت و اهلی فی نهار شهر رمضان، با اهلم، با اهلم مواقعه کردم در روز ماه رمضان. بعد امام میفرماید کفر، کفاره بده. فانه یفید، این که وقاع فی الصوم الواجب موجب للکفاره. پس میفهموند مواقعه در روز واجب کفاره. مثال سوم، امام میفرماید بطل البیع، برای کسی که میگوید به امام بعت السمک فی النهر، فروختم ماهی را در رود، رودخونه، تو رودخونه گفتم این ماهی ها 500 تومن اونم خرید. فیاب امنه اشتراط القدره علی تسلیف البیع، امام میفرماید بطل البیع، بیع باطله. از این شما میفهمید که قدرت بر تسلیم در بیع لازمه. ویفهم منه اشتراط قدرت در تسلیم بر بیع. این صریحا مولا اینه نگفته، بطل البیع گفته، اما با دلالت تنبیه شما اینو میفهم. و مثال رابع قوله لا تعبد، لا تعید، اعاده نکن نمازو. حالا این مثال اونجایی که نخیر، مانع نیست. لمن سأل عن الصلاة في الحمام، کسی میگه نماز خوندم در حمام، امام میفرماید لا تعید، فیفهم منه عدم مانعیت الكون في الحمام للصلاة. از این معلوم شد عدم مانعیت بودن در حمام در نماز، برای نماز و هاکذا. پس این یکی از موارد دلالت تنبیه. یه تکه دیگه مونده، اینم